باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
دفتر نخست وزیری انفجار رخ داد. شهید رجایی رئیس جمهور محبوب ایران و نخست وزیر مردمیش محمد جواد باهنر به شهادت می‌رسند تا عمر دوران ریاست جمهوری محمد علی رجایی به یک ماه هم نرسد.
ده دقیقه جلسه تأخیر داشت و بعد از ده دقیقه از شروع جلسه من یه وقت احساس کردم که تو آتیش دارم دست.
شهید رجایی بی جهت هدف ترور دشمنان انقلاب قرار نگرفته بود، تروری که چندی بعد مشخص شد بر اساس طرحی به نام فونیکس که توسط سازمان جاسوسی آمریکا CIA طراحی شده بود صورت گرفته. بر اساس طرح فونیکس برای سرکوب یک حرکت عمومی باید رهبران و سران حرکت را حذف فیزیکی کرد.
وقتی که استکبار جهانی دید که در رأس حکومت ما یک مقلد ولایت فقیه، یک انسان خداخواه مردمی، یک انسانی که همه چیزش برای خداست، نخست وزیرش هم با هنره، او قرار گرفته و داره کشور به طرف زمیره، وقت نفوذی های بیگانه مثل کشمیری از سازمان منافقینی که قبلا ادعای مجاهدین خلق و ضد ما امپریالیسم و اینا داشت که در واقع مهره‌های آمریکا از بین همینا گیر میاد، او رو واداشتم که در یک انفجار اینها رو بسوزونه.
فکر میکنم که مثلا انقلاب بطری داره به 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر. اگه این 20 نفر رو بزنن انقلاب ساقط خواهد شد. یه همچین دیدم رژیم شاه داشت. این عرض بکنم رژیم شاه فکر میکرد که مثلا انقلاب ایران به 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر بستگی داره.
ترور شهید رجایی هرچند یکی از چهره های برجسته انقلاب را از مردم گرفت، اما با وجود گذشت سالها نتوانست به محبوبیت او در میان مردم ایران پایان دهد. ماندگاری که رازش را باید در شخصیت شهید رجایی جستجو کرد.
در قزوین در 1312 متولد شدم.
محمد علی رجایی در محله قدیمی در شهر قزوین به دنیا آمد، محله‌ای که هنوز هم در دیوار قدیمیش نشانه های زیادی از او را به یاد دارند.
7-8 ساله بود ما همینطور بودیم، این توی این کوچه بازی میکردیم با هم. تا کلاس 6 اینجا تحصیل کرده، دینا فروخ در این داره رفتن تهران.
آقای شهید رجایی تو همینجا درس میخوندن تا سال 1300، سال تحصیل 1324-25 که ایشون پایان نامی سال 6 ابتدایشون میگیرن.
در سال 1327 بود که همراه با خانوادهش قزوین را ترک کرد و به تهران آمد. چند سالی از حضورش در تهران نگذشته بود که همزمان با تحصیل در دانشگاه وارد فضای سیاسی شد و مبارزه با رژیم شاه را آغاز کرد. محمد علی عادت نداشت ظلم را ببیند و ساکت بنشیند. همین خصلت ظلم ستیزی او موجب شد تا از اواخر دهه 1340 شمسی رفت و برگشت‌هایش به زندان‌های رژیم پهلوی آغاز کرد.
گفتن میخوان تو انقدر بزنیم تو کشته بشی. و بعد با اون شکنجه های شدید که ایشون نمیتونست دیگه عادی راه بیاد، آوردن انداختنش تو سلول شماره 11 که یه سلول بغل دستشویی بود، نم داشت، زمستون بود، موزاییکش بهش از این یه زیلوی عادی زندان هم نداده بودن. اما همه اینها روز نیمه ماه مبارک رمضان زبان روزه با این شکنجه محیب خودش نقل میکنه که وقتی وارد زندان شدم خدا رو شکر کردم که با زبان روزه شکنجه شدم و خدا به هم توفیق داد که اسرار مبارزه رو لو ندادم و گفتم قو علی خدمتی که جواری. اما شدت شکنجه ها اونچنان بود که یا منزل السکینت علی قلوب المؤمنی. پس این روحیه بلند یک اسوه است برای همه کسانی که میخواهند برای خدا کار بکنن.
محمد علی رجایی مدت زیادی را درون زندان می‌گذراند. هر بار با فعالیت سیاسی علیه رژیم پهلوی دوباره سر از زندان در می‌آورد و دوباره شکنجه‌هایی که هر بار سخت‌تر از گذشته تکرار می‌شوند. داستان دردناکی که تا زمان پیروزی انقلاب ادامه پیدا می‌کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، محمد علی رجایی به عنوان باسابقه ترین زندانی سیاسی دوران رژیم پهلوی مجدداً فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کرد و بعد از بر عهده گرفتن سمت وزارت آموزش و پرورش به پیشنهاد بزرگان انقلاب و حزب جمهوری اسلامی وارد کابینه ابوالحسن بنی صدر شد تا مقابل افکار و عملکرد غیر انقلابی او بایستد. با وجود اختلافات فکری اساسی و برخوردهای نامناسب بنی صدر، اما محمد علی رجایی هیچگاه کاری نکرد که ضعف بنی صدر پای انقلاب اسلامی نوشته شد.
احساس میکردم که بنی صدر شدیداً تصمیم گرفته که با دولت مبارزه کنه. بنی صدر بدترین نسبتها رو در برخوردش با من میداد. همه اینا رو تحمل کردیم. در طول نخست وزیری بسیاری از موارد اتفاق افتاد که ما به راحتی نقطه ضعف های بنی صدر رو میدیدیم و لب فرو میبستیم، زیرا که ما معتقد بودیم هر نقطه ضعفی که عنوان بشه به صورت رسمی از طرف ارگان های رسمی، این در حقیقت ضعف انقلاب رو نشون میداد. ولی بنی صدر براش مطرح نبود و بالاخره بهترین جمله رو امام در اواخر فرمودن که بنی صدر فراموش کرده بود که یک رئیس جمهوره.
محمد علی رجایی به این راحتی ها مسئولیتی را نمی پذیرفت و معتقد بود که اگر فرد بهتری برای پستی وجود داشته باشد نباید آن مقام را پذیرفت، حتی اگر مقام نخست وزیری باشد.
من بهشون گفتم که ایشون هم اومد، گفتم که ما در شورای مرکزی حزب رسیدیم که شما باید نخست وزیر بشید. باید ما خوششون میاد دیگه نخست وزیر جمهوری اسلامی بشن و شما فلان میکنید. و چه گفتش که من باید بررسی کنم. بودم برای چی بررسی کنی؟ گفت ببینم تکلیف شرعیم هست یا نیست. گفتم وقتی آقای بهشتی، آقای باهنر، آقای هاشمی، آقای خامنه ای، آقای موسوی اردبیلی، علمای دیگه، آقای موحدی کرمانی، این همه اونجا هستن و نظرشون این میشه که با بزرگانی مثل مرحوم عسکرالله اینا شما نخست وزیر رو به عهده بگیری، همین تکلیف شرعیت میشه دیگه، این وظیفت میشه. گفت نه، من باید فکر کنم. اون راجع به چی فکر کنی؟ گفتش که سه موضوع، این اون درسه. گفت یک، باید ببینم از من بهتر پیدا میشه، بریم کمک کنیم اون بیاد، نکنه من مدیون مردم و خون شهدا و امام بشم. دوم این که اگر در من منحصره، آیا من توان این کار دارم که فردا آسیب میزنم به جای در این مدیریت که شایسته اون نباشم. و سوم این که ببینم اگر من شایستگیشم دارم، توانمندیشم دارم، آیا مقام منو خراب نمی کنه.
در نهایت اما بنی صدر در نتیجه اقدامات ضد انقلابی توسط مجلس برکنار شد و در بحبوحه ترورهای منافقین در نخستین سالهای انقلاب محمد علی رجایی در دومین انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و در 12 مرداد 1360 به سمت ریاست جمهوری برگزیده شد.
اون چه امروز از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی، یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول، تا اونجا که در توان دارم بکوشم.
جایگاه محمد علی رجایی تغییر کرده بود. او از یک زندانی سیاسی در زمان شاه به نفر اول اجرایی کشور تبدیل شده بود. اما مقام هم نتوانسته بود شخصیت رئیس جمهور مردمی ایران را تغییر دهد.
اون که به نظرم خیلی بزرگ است این است که آقای رجایی یک نفر آدمی بود که دست فروشی در بازار از قراری که گفتند. من در مطالعاتی که در ایشون کردم به نظرم آمد که از حال دست فروشیش تا حال ریاست جمهور در روح او تأثیری حاصل نشد.
چون موقع یه معلم ساده بودن، چون موقع مدیر آموزش پرورش بودن، چون موقع نخست وزیر بودن و چون موقع رئیس جمهور بودن، این داشت همیشه ادامه داد.
این نبود که من نخست وزیر مردمم، گفت من خدمتگزار مردمم. صادقانه هم میگفت، شعار سیاسی نمیداد، شعار تبلیغاتی نمیداد. وقتی میگم من کابینه 36 میلیونی دارم با من راست میگفت.
ایشون اینجوری بود که هر چی میگفت قبلش عمل کرده بود و همین باعث میشد که مردمی بمونه، مردمی باشه و مردم ازش تبعیت کنن، ازش حرف بشنون، خودشون با سیاسته رو تطبیق بدن.
دولت نه حاکمه بر مردم و نه محکومه در مقابل مردم، بلکه دولت خدمتگزار مردم.
ارزش مردم برای شهید رجایی آنقدر زیاد بود که تلاش میکرد سطح زندگیش حتی از سطح زندگی افراد متوسط جامعه هم پایین تر باشد. تا آنجا که امام خمینی رحمت الله علیه هرگاه از ساده زیستی صحبت میکردند، مصداق سخنانشان کسی نبود جز شهید رجایی.
آقای رجایی و خدمتش را دارید میبینی، زحمات اینها را دارید میبینی، وضع زندگیشون و سادگی زندگیشون اینها را هم دارید میبینید. اجتماعی بود از استانداران در زاهدان در اون سالونی که میزای نهار بود، ایشون در که وارد شدن دیدن که روی میزها یه مقدار میوه هست، البته میوه های خیلی سطح پایین بود، یعنی پرتقال های ریز و کوچیک بود، سیبای کوچیک بود که ایشون در زاهدان خریده بود و نوشابه هم بود. من اون رجایی همی که دیدن اینا رو میزه برگشت، گفتن به استاندار که آی استاندار، همه اهالی زاهدان صفرهاشون اینطوریه، اگر اینطوریه اشکال نداره، اما اگر نیست اینا رو جمع کن. گفتن حالا ما خریدیم دیگه. گفتن بی خود خریدید، من در سر صفره اینجوری حاضر نمیشم.
یه جلسه داشتیم خونه آی رجایی، من چند نفر دیگه از همکارانمون رفته بودیم اونجا مشاوره. ایشون نخست وزیر بود اون موقع. خونش پشت بیمارستان شفا یحییان، خیابان مجاهدین اسلام اون طرف مجلس، الان موزه شده. من به همه توصیه میکنم که کوچه پشت بیمارستان شفا یحییان برن خونه رو ببینن. وقتی وارد اتاق مهمونیشون شدیم دیدیم اتاق خیلی سرده. من دست دادم به بخاری عرجی که اونجا بود، دیدم یخ یخ. خیلی مشکل بود دیگه. آقای رجایی با سینی چای اومد، اون بارونی قهوه‌ای رنگی که داشت تنش بوده اومد تو، گفتش که خیلی ببخشید، کوپن نفتمون تموم شده، الان چای بخورین، یا کشمشم هست، روزنامه کشمش بند کرده بودن که خوش بشه، با کشمش بخورین گرم میشه، گرم میشه، سرما رو تحمل نمیکنه، اذیتتون نمیکنه. خب این یه افتخار بود مثل ما و هنوزم یه افتخار هست.
پسرش نوجوان بود، اومد دم نخست وزیری به این موتورهای سیکلت اونجا بود، به اون نگهبانش گفت یه دونه از این موتورها بده من یه دور بزنم. گفت این مال بقیه است، اما مال خودم اینجاست، بیا یه دور بزن با اون. یه دو دور زد، اومد گذاشت موتور رو رفت رجایی خبر شد. این بنده خدا رو خواست، گفت برای چی موتور دادی به بچه من؟ گفت خب پسر شما بود. گفتم آخه بده حالا اینجا، گفت اگه هر پسری بیاد بهش میدی یا به پسر نخست وزیر میدی؟ بر چی دادی؟ گفت من که از مال دیگران ندادم، از مال خودم رو دادم. و اگه مال دیگران داده بودی الان در جا اخراج بودی. گفت بچه من نباید احساس کنه بچه نخست وزیره، بچه مسئول نیست، این بچه مثل توده مردم باید زندگی کنه.
در سالهای نخست انقلاب از هر سو تحت فشار بود، هم از طرف گروه‌های معارض داخلی و هم از طرف قدرت‌های غربی که تلاش داشتند به دلیل تقابل انقلاب ایران با ارزش‌های غربی و ساختار قدرت در نظام بین‌الملل به هر طریق ممکن به حیات انقلاب اسلامی ایران پایان دهند. در چنین شرایطی شهید رجایی چه در مقام نخست وزیر و چه در مقام رئیس جمهور ایران هیچگاه در مقابل قدرت‌های خارجی سر سازش نداشت. در دوران حضور شهید رجایی بر مسند قدرت دیده نشد. رجایی مهربان در برابر مردم در دوران مسئولیتش در دفاع از ارزش‌های انقلاب کوتاه می‌آید.
بدانند که ملت ما تصمیم گرفته است زنده، آزاد و مستقل بماند و از انقلاب اسلامی و انسانی خود پاسداری نماید. من صریحاً اعلام می کنم که ملت ما مصمم است حتی با دنبال کردن یک جنگ طولانی و مردمی نه تنها متجاوزین را سر جای خود بنشاند، بلکه جوابی دندان شکن به امپریالیسم آمریکا دهد.
بعد اصلا نقطه‌اش همون بعد بکنم که اعتقاد قلبی به شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی بود. یعنی واقعا اعتقاد ایشون این بود که نه اون موقع دنیا بلوک شرق، اون موقع که شوروی بود و اروپای شرقی، اینها با اسلام و با جمهوری اسلامی موافقن، نه بلوک غربی و آمریکا، بلکه اون که نظام که امام بنیان گذاشت جمهوری اسلامی تنها راه حله. و اعتقاد این بود که قبلا در حقیقت اینا هر دو طرف در ایران توطئه کردن، هر دو طرف.
شهید رجایی هرچه در برابر قدرت‌های بزرگ غرب و شرق سرسختانه می‌ایستاد، در برابر ولایت مطیع بود. اطاعتی که همراه با محبوبیتش در میان مردم موجب شده بود امور کشور را با امکانات اندک اداره کند. نشانه این موضوع را هم می‌توان در سخنان خود شهید رجایی جستجو کرد و هم در خاطرات یاران قدیمی او.
تمام سرمایه های خود را در راه تحقق این انقلاب و در راه رهبری ولایت فقیه سرمایه گذاری خواهیم کرد.
این مقام برای خیلی ها این انقلاب باعث شده که اونا از همه ارزشاشون افتادن. قبل از انقلاب، قبل از به خود رسیدن به قدرت، آدمایی بودن که واقعا مذهبی بودن، علاقمند بودن، شعارهای خوب میدادن، دلشون هم بخواسته خیلی، ولی به قدرت که رسیدن یواشواش مقابل ولایت ایستادن. یواشواش برای نگهداری قدرت از ارزشاشون اومدن پایین، خیال کردن بایستی آرای افرادی که یه ذهنیت غیر ارزشی دارن اونم اضافه کنن به آراشون تا بعد دو مرتبه قدرتشون رو حفظ کنن، یا بعد رفتن به تفکرات دیگه. و مهمترین مسئلهشون این بود که مقابل ولایت ایستادن، تمرد کردن، یا اینکه راه دیگه ای رفتن.
یکی از برجسته‌ترین صفاتش این بود که نسبت به ولی فقیه خیلی مطیع بود و هم اعتقادن هم از سیاسی کاملا نشون اعتقاد میکرد.
گفتن که من مقلد امام هستم، یعنی با همه مقلد، یعنی با همه وجودش تابع امام است، یعنی که خودش دیگه فلسفه ایجاد نمیکنه، خودش دیگه اون چه امام میگوید، آن چه گفت بگو، آن چه استاد گفت بگو میگویم، واقعا با همه وجودش. اینو من در جلسه خصوصی هم باشم صحبت میکردم، میدم یعنی وقتی که میگفتن این فرمایش امامه، یه اون فصل خدا بود دیگه، چه بحث راجبون نمیاد.
نام رجایی را باید این روزها بسیار تکرار کرد، نه برای زنده نگه داشتن اسم دومین رئیس جمهور ایران، بلکه برای یادآوری شخصیت و منش اخلاقی و سیاسی، تا یادمان نرود صاحبان قدرت در انقلاب اسلامی چه کسانی بودند و کمک ما کنند امروز از مسیر اصلی انقلاب اسلامی منحرف نشود.
تکرار نام شهید رجایی و شهید باهنر، این پرچم‌هایی رو که تعیین کننده خط مشی دولت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است، اونها رو مشخصتر و واضحتر جلو به چشم خودمون میگیریم که فراموش نکنیم که از چه راهی عبور میکنیم و به کجا میخواییم برسیم.
وفا بود همیشه برسرد، لطفه که بیا بود، روا بود که حق برملا شود، اگر به راه هست جان فدا شود، که خون دل باغبان پیر دهد شاخه‌ای غنچه ها شود.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد می کند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3414 به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
بعضی ممکن البته در مسائل گوناگون نظرات مختلفی داشته باشن، هیچ اشکالی نداره، توجه کنن اهل فکر که ارائه یک فکر نو که مکمل موجودی ملت ایران باشه، این فرق داره با تخریب کردن، با اهانت کردن. مبانی جمهوری اسلامی رو تخریب نکنن، همین مبانی است که این ملت رو اینجور رشد داده، این کشور رو اینجور بالا آورده، این قدرت رو به این ملت بخشیده، همین مبانی است. مبانی رو میخوان تکمیل کنن، اضافه کنن، اصلاح کنن، اشکالی نداره، لیکن تخریب نباید کرد. تخریب خاص دشمنه و این همکاری قوای سگانه، همکاری مجلس و دولت و قوه قضاییه و نیروهای مسلح و دیگران، این همکاری باید ادامه پیدا کنه. این اتحاد مقدس، این اجتماع عظیم، این سپر پولادین از دلهای مردم و اراده های مردم، این نباید خدشه‌دار بشه. امروز به حمدالله اتحاد وجود داره، این اتحاد رو مردم حفظ کنن. مسئولان کشور به خصوص مسئولان سه قوه که به حمدالله امروز اونا هم در کمال اتحاد و همدلی دارن با هم کار میکنن، این رو حفظ کنن. خدمتگزاران کشور رو مردم حمایت کنن، رئیس جمهور رو حمایت کنن، رئیس جمهور پرکار و پرتلاش و پیگیره. عناصر اینجور که پرکار باشن، پرتلاش باشن، پیگیر باشن، اینا رو باید قدرشناسی کرد. اتحاد بین ملت و دولت، بین آحاد مسئولین گوناگون نظام، بین نیروهای مسلح و مردم، بین آحاد مردم، این چیزیست که بایستی حفظ بشه با همه وجود. این توصیه قطعی منه.
چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ای، چه خطرها کردی. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ای، خون دلها خطرها کرده این، چه خطرها کرده این. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها این عشق پاک رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای.
آب برای فردا. طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب، حدود 30% آب شرب تهران به دلیل نشت از لوله‌ها و اتصالات هدر می‌ره. همین حالا شیرهای خونتون رو بررسی بکنید. نشتی‌های کوچک